جالینوس گفت: برای آنکه تا از یک جنس نباشد، هیچ کس با دیگری دوستی نکند. مردی نزد پادشاه آمد و گفت: با این همه احسان که به وزیر خود می کنی، در مجلس ها مذمت تو می کند و می گوید که پادشاه گند دهان دارد. پادشاه گفت: از کجا باور کنم؟ گفت: او را نزد خود بخوان. اگر دیدی که دست بر دهان خود می گذارد که بوی گند دهان سلطان را نشنود، بدانید که من راست میگویم. پس آن حسود وزیر را به خانه خود طلبید و طعامی پر از سیر برای او حاضر کرد. پس چون از خوردن آن فارغ شد، سلطان او را حاضر ساخت و چون او را نزدیک خود نشانید، مرد دست بر دهان خود گذاشت که مبادا سلطان بوی سیر از دهان او بشنود. پادشاه با خود گفت که پس آن مرد راست می گفت. سپس او را خلعتی عظیم داد و نوشته‌ای به او داد که به یکی از غلامان بدهد. چون بیرون آمد، حسود پرسید که سلطان با تو چه کرد؟ گفت: خلعتم داد و این نوشته شاه است که از غلام خزانه دار 50,000 درهم بستانم. گفت: نوشته را به من ببخش. به او داد و اون نزد غلام آورد. غلام گفت: نوشته است که تو را بکشم و پوست سرت را بکنم و پر از کاه کنم. حسود گفت: والله این نوشته را برای من ننوشته است، برای دیگری نوشته است، برو از پادشاه تحقیق کن. گفت: در فرمان پادشاه تعویق نیست. پس او را کشت. و چون روز دیگر وزیر به مجلس پادشاه آمد، پادشاه تحقیق مطلب کرد، دانست که آن شخص که کشته شده بر وزیر حسد برده بود و به این ترتیب به کیفر خود رسید. حکایت کرده اند که در زمان اسکندر جانوری پیدا شد که چشم او بر هر کسی می افتاد بلا فاصله می مرد. حکما را جهت دفع آن جانور جمع نموده چاره نشد. حکیمی گفت: آینه‌ای بسازند به مقداری که آدمی بتواند در پشت آن پنهان شود. پس آینه را در برابر او نگاه داشتند. چشمش بر مثال خود افتاد، فلفور بمرد. از حکیم سبب پرسیدند. گفت که این جانور چشمش همه زهر قاتل است، هر کس را می دید می کشت، الحال که نظرش بر خود افتاد، آن زهری که در چشم داشت به خود او خورد و او را نیز کشت. چنان که حسود هرچه کند به خود او برمی گردد و راجع خودش می شود. در پناه حضرت دوست بدرود. دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفی اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی حدود 50 اثری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. در برنامه‌های گذشته به معرفی و بررسی تعدادی از آثار فارسی این فیلسوف بزرگ ایرانی پرداختیم. در این برنامه به بررسی جایگاه سهروردی در نزد متفکران و فلاسفه غربی و میزان آشنایی و شناخت جهانیان از این فیلسوف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. عزیزان، شهاب الدین سهروردی مبتکر مکتب اشراق و مهمترین فیلسوف در فاصله میان دو دوره آیین فلسفی مشا از ابن سینا تا ابن رشد است. سهروردی حلقه واسط بین این دو دوران طلایی از اندیشه فلسفی اسلامی است. علاوه بر آن میتوان وی را به عنوان شخصیتی که زمینه‌ساز پیدایش مکتب اصفهان شد نیز مورد توجه قرار داد، چرا که بسیاری از فیلسوفان ایرانی مانند میرداماد و ملا صدرا هر دو به شدت تحت تأثیر مکتب فلسفی او قرار داشتند. سهروردی در این حال که متفکری مبتکر است، در عرصه ترکیب و تلفیق اندیشه دیگران و ارائه فکر نو نیز اندیشمند بزرگی به شمار می رود. وی نه تنها گونه فلسفی منحصر به فردی با نام اشراق و زبان یگانی معروف به زبان اشراق را برای ما به یادگار نهاده است، بلکه شمار زیادی از آثار تحلیلی بزرگ و نوشته‌های صوفیانه ناب را نیز موجب شده است. شاید بتوان گفت که این طبیعت چند چهره آثار وی موجب شده است که بسیاری از فیلسوفان در سالهای اخیر اشتیاق شدیدی به او و آثارش نشان دهند. دوستان گرامی، نمیتوان با قاطعیت گفت که طلایه‌دار مطالعات مربوط به سهروردی در غرب چه کسی بوده است، اما به استناد آثار موجود شاید بتوان گفت که نخستین تحقیقات توسط فیلسوفان آلمانی در واپسین سالهای قرن گذشته شروع شده و پس از جنگ جهانی دوم توسط فرانسوی‌ها و سرانجام در دامنه محدودتر به دست بریتانیایی ها ادامه یافته است. محققان اسپانیایی و ایتالیایی متعددی نیز در حال بررسی افکار سهروردی هستند. در این میان محققان ایرانی نیز مانند سید حسین نصر در معرفی سهروردی به غرب در آثار انگلیسی و فرانسوی زبان خود گام های مؤثری برداشتند. مطالعات مربوط به سهروردی در جهان عرب و شبه قاره هند نیز حجم گسترده‌ای دارد. قدیمی‌ترین منابع مربوط به سهروردی در جهان غرب در کتاب‌های مختلف در زمینه تاریخ فلسفی جهان و دایره‌المعارف‌های نظیر دایره‌المعارف جهانی فلسفه فراهم آمده است. در این آثار از وی به عنوان منتقد فلسفه مشا یاد کرده‌اند. سهیل افنان در فرهنگ اصطلاحات فلسفه به زبان عربی و فارسی برخی از اصطلاحات اشراقی او را ریشه شناسی کرده است. میرچا ایلیاده، نگارنده مشهور تاریخ ادیان و محقق دایره المعارف دین نیز در فصل 35 از اثر عظیمش تاریخ عقاید و اندیشه های مذهبی به اهمیت اندیشه کلامی و عرفانی سهروردی اشاره کرده است. ایلیاده سهروردی را در میان شخصیت‌های نظیر فارابی، ابن سینا و غزالی از برجسته‌ترین فیلسوفان مسلمان دانسته است. در کنار منابع پراکنده‌ای که درباره سهروردی در آلمان در تاریخ اندیشه‌های حکومتی در اسلام صورت گرفته، پژوهش بزرگی در مورد سهروردی وجود دارد که به وسیله محقق آلمانی ماکس هورتن در فلسفه اشراق سهروردی انجام گرفته است. این اثر در بردارنده خلاصه حکمت الاشراق سهروردی به زبان آلمانی به علاوه حواشی ملا صدرا بران است. کتاب هورتن مرجعی برای بسیاری از دیگر محققان آلمانی متأخر درباره سهروردی به شمار می رود. هورتن در اثر دیگری با عنوان الهیات تجربی و فراتجربی اسلام از نظر رازی یک فرهنگ اصطلاحات فلسفی بر پایه آثار شماری از فیلسوفان نظیر ملا صدرا و رازی تصنیف کرده که شامل اصطلاحات اشراقی سهروردی می شود. هورتن در این اثر توجه ویژه‌ای به زبان خاص سهروردی یعنی زبان اشراقی نشان داده است. اسپایز دیگر پژوهشگر آلمانی است که در اواخر قرن حاضر توجهش به سهروردی معطوف شده و در کتاب تحقیقی خود سه رساله در عرفان از شهاب الدین سهروردی را معرفی کرده است که عبارتند از لغت موران، رسالت و تیر و سفیر سیمرغ. هلموت ریتر، محقق برجسته آلمانی، در دو مقاله مفصل تلاش کرده است با ارائه بحثی کلی درباره سهروردی درون مایه و هسته مرکزی فلسفه سهروردی را آشکار سازد. سیمون واندنبرگ نیز محقق دیگری است که بخشی از رساله هیاکل و نور سهروردی را همراه با حواشی و برخی ملاحظات کوتاه ترجمه کرده است. عزیزان، قدیمی ترین اثر درباره سهروردی به زبان فرانسه توسط کارادوو در سال 1902 میلادی تحت عنوان فلسفه اشراق نوشته شده و در آن ساختار نظریه اشراق سهروردی مورد بحث قرار گرفته است. در میان نسل بعدی محققان فرانسوی باید از شخصیت برجسته‌ای چون هاندی کوربون نام برد که گوی سبقت را در سهروردی شناسی از همگان رو بوده است. شاید بتوان گفت تنها معدودی از غربیان سهمی بیش از هاندی کوربون در معرفی فلسفه اسلامی به غرب داشتند. نوشته های او نه تنها در غرب بلکه در ایران نیز دارای اهمیت بسیار است. فهرست ترجمه و شرح های او بر آثار سهروردی بسیار پرشمار است و می توان از همه آنها یاد کرد. کوربون بیشتر آثار سهروردی را ترجمه و به جهان معرفی کرده است. مهمترین کار کوربون تحقیقی است که او روی آثار فلسفی عمده سهروردی انجام داده و در دو مجلد منتشر شده است. این اثر در زمانی منتشر شد که شخصیت سهروردی چه در ایران و چه در غرب بسیار مورد غفلت بود. ترجمه های او از آثار اصلی سهروردی شامل ترجمه آزاد از حکمت الاشراق و آواز پر جبرئیل است که در آنها با پاول کراوس همکاری کرده است. دوستان گرامی، به سیاهی بلند آثار کوربون میتوان اسلام ایرانی را افسود که در مجلد دوم آن سهروردی و پیوندهایش با افلاطونیان و نو افلاطونیان را به بحث گذاشته است. همچنین در تاریخ فلسفه اسلامی و نیز در کتاب مرد نورانی در تصوف ایرانی که به زبانهای انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی نیز ترجمه شده است میتوان بحث از سهروردی را یافت. کوربون در کتاب مرد نورانی در تصوف ایرانی با استفاده از اندیشه سهروردی قلمروی مقدس را توسعه بخشیده و مکتب وحدت وجود ابن عربی و مکتب وحدت شهود سمنانی را مورد بحث قرار داده است. او در ادامه به بحث درباره مضامین اشراقی و سفر معنوی نفس از مغرب دور تا مشرق نور در شماری از آثارش پرداخته است. فرایافت معنوی سهروردی موضوع مقاله کوربون با عنوان عرفان و اخلاق از نظر شیخ الاشراق سهروردی است. کوربون همچنین اهمیت فلسفی نظریه اشراقی سهروردی را در مقاله جداگانه به طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار داده است.
وی همچنین در کتاب سهروردی بنیانگذار مکتب اشراق تحلیل دقیقی از زندگی و افکار سهروردی ارائه کرده است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. موفق و پیروز و سربلند باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام آنکه اول و آغاز کارها و انجام آن به دست اوست. دوستان شنونده، سلام عرض میکنیم خدمت شما پیگیران خوب برنامه تاجیکستان در هفته گذشت. امیدوار هستیم که هفته خوبی را پشت‌سر گذاشته و هفته خوبتری را در انتظار داشته باشید. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خدمت شما هستیم با این برنامه و ابتدا عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روزی سپری شده. سفر رسمی رئیس مجلس ملی تاجیکستان به پایتخت روسیه جهت شرکت در چهارمینی های مربوط به سازمان پیمان امنیت جمعی. برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان با عنوان گام دیگر در راستای گسترش همکاری های دو کشور دوست و برادر. تعیین بخش دیگری از مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان با موافقت مقامات دو کشور. و تعطیلی دفتر بنیاد ساراس در تاجیکستان که به عنوان یکی از بنیادهای غربی تحت حمایت آمریکا و حامی انقلابهای رنگی شناخته شده است. عزیزان همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سمتان می شود. اما یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار و بخش های دیگر صدای خراسان را در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik پیگیری نمایید. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سروری یک هیئت برندپایه سیاسی و پارلمانی راهی پایتخت روسیه شد تا در اجلاس مربوط به سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت و سخنرانی نماید. رئیس مجلس ملی تاجیکستان همزمان با مقامات رتبه روسیانی دیدار و گفتگوهای انجام داد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان اما در اجلاس سازمان پیمان امنیت دست جمعی به طور ویژه از ضرورت تقویت مرز میان تاجیکستان و افغانستان سخن به میان آورد. طور معلوم افزای جاری افغانستان و همچنین خطرهای احتمالی برخواسته از تحولات این کشور به کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان که در خط مقدم این جریان قرار دارد و دامنه نگرانی ها در زمینه موضوع یاد شده افزوده است. طی ماه‌های اخیر مقامات تاجیک در چندین مورد از وجود این گونه نگرانی ها ابراز نظر نمودند و خواستار کمک جامعه جهانی و به ویژه کشورهای دوست و همپیمان در قالب سازمان‌های امثال سازمان پیمان امنیت دشت امنی، سازمان همکاری شانگهای و اتحاد دولت‌های مستقل شدند. در ادامه این روند بود که رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان ضمن شرکت در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر مسکو بار دیگر موضوع ضرورت تقویت مرزهای این کشور با افغانستان به عنوان مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی را مطرح نمود. شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک در زمینه نگرانی های موجود از جانب افغانستان به تاجیکستان چنین میگوید.
پیش از همه باید ذکر کرد که در باره تهدید جنگنده های خارجی بخصوص آسیای مرکزی اصل در افغانستان کارشناسان و مقامداران دولتی تاجیکستان سالهای پیش هشدار میدادند. حضور یا با چنین نام پیدا شدن یک حرکت ثابت میکند که آن نگرانی هایی که در تاجیکستان در بابت تهدیدها از افغانستان و بخصوص از جنگنده های خارجی و آسیای مرکزی اصل داشتند آنها تا یک اندازه واقعی بودند. متاسفانه و باز هم متاسفانه این با پیدا شدن چنین یک عملکرد اطلاعاتی درباره با وجود آمدن تحریک طالبان تاجیکستان نیز بار دیگر این نکته را ثابت میکنند. البته آنها تهدید دارند. تهدید بخصوص در صفحه فضای اطلاعاتی، در فضای شبکه های اجتماعی اگر فعالیت های خود را پرزور کنند در این حالت احساس شده نشون میکنند. ولی گفتن که آن به امنیت به ثبات تاجیکستان تهدید نهایت جدی دارد، این به نظر من تا اندازه درست نیست، چون که مقامات دولتی تاجیکستان نهادهای مربوط به حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان آنها قادر هستند با همه گونه تهدیدهایی که پیدا می شود دست به کار شوند و آنها را به ضرر بدهند.
طی دو روز هفته گذشته در شهر تهران نشست نوبتی کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان برگزار شد. این نشست با تاکید بر اهمیت حفظ و افزایش رابطه‌ها و همکاری‌های متقابل و در راستای تحکیم رابطه‌ها و گسترش همکاری‌های ایران و تاجیکستان با میزبانی وزارت نیروی ایران و ریاست علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان دایر گردید. دو طرف در فضای دوستانه راه‌های گسترش همکاری اقتصادی، بازرگانی، فنی، علمی، فرهنگی و تشکیل کمیته‌ها و گروه‌های کاری، پیگیری توافقات و توسعه همکاری‌ها را مورد بررسی قرار دادند. در پایان این نشست اعلام شد که سند جامع عبارت از 25 توافق میان دو طرف به امضا رسیده است. در زمینه برگزاری این نشست گزارش بشنویم که همکارمان از سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران آماده کرده است. در این گزارش از صحبت‌های آقای مهرابیان و دلیر جمعه استفاده شده است.
پایان 15امین اجلاس ایران و تاجیکستان با امضای یک سند همکاری و تلاش کمیته‌های چهارگانه.
کمیته اول کمیته تجاری، بازرگانی و مناطق آزاد تجاری و به اصطلاح بانکی و بیمه بود. دومین کمیته کمیته آموزش عالی، آموزش پرورش و میراث فرهنگی و همچنین بهداشت و درمان بود. سومی کمیته، کمیته حمل و نقل، کشاورزی و ارتباطات و فناوری بود. در این زمینه هم به ویژه بین استان خراسان رضوی و کشور تاجیکستان توافقات خوبی انجام شد. کمیته انرژی، آب و محیط زیست هم توافقاتی انجام دادن به ویژه در حوزه محیط زیست و در موضوع انرژی.
و وزیر نیروی تاجیکستان در جمع خبرنگاران از عزم کشورش برای توسعه روابط میان دو کشور و حل مسائل مبادلات بین بانکی با پول مورد توافق دو کشور سخن گفت.
مشکلی که وابسته با نظام بانکی هست در هر یک مورد ما از همه امکانیت ها استفاده برده استودم که مشکلی های جای داشته را برطرف نمایم.
گفتنی است حجم روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان هم اکنون 300 میلیون دلار است و با توجه به امکان افزایش این مبادلات این رقم می تواند تا 500 میلیون دلار هم برسد. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
گفتنی است 14 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در ایون سال 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود و اینک 15 نوبت جلسه این کمیسیون در شهر تهران پشت سر شد. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در یک صحبت اختصاصی پیرامون همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران این گونه اظهار نظر کرد.
آقای رئیسی اولین سفر خارجشون پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران حضور در شهر دوشنبه بود به دو منظور. منظور اول برگزاری اجلاس دو جانبه با رئیس جمهور محترم کشور تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد و حاصل اون اجلاس 8 سند همکاری بین دو کشور بود که به امضا رسید و حضور در اجلاس شانگهای که در شهر دوشنبه برگزار شد و دستاوردهای بسیار خوبی در پی داشت به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران که در واقع به عنوان عضو کشورهای همکاری شانگهای در واقع به رسمیت شناخته شد. ما تا کنون 14 کمیسیون مشترک بین دو کشور تا قبل از این برگزار شده. اسناد متعددی بین دو کشور امضا شده. آخرین اسنادی که بین دو کشور امضا شد در سفر جناب آقای رحمان بود که در سفر به تهرانشون 17 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید که در نوع خودش خیلی جالب توجه هست. 17 سند همکاری در آخرین سفر. ما موقعی که به عنوان بنده رئیس کمیسیون مشترک سمت ایران بررسی میکنم اسنادی که در طول سالهای اخیر بین دو کشور امضا شده، خب بخش قابل توجهی از این اسناد اجرایی شده، عملیاتی شده و به منصه در واقع اجرا رسیده و از طرف دیگر بخشی از اسناد خب ضروری هست که مسئولین محترم دو کشور در بخش‌های هم آموزش، علم، فناوری، بخش‌های فرهنگی و به ویژه بخش‌های اقتصادی با فعال شدن و با در واقع پیگیری های جدی در واقع این اسناد رو اجرایی بکنن.
کارشناسان میگویند گسترش رابطه با کشور دوست و برادر تاجیکستان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه برخوردار است. تاجیکستان کشوری که در منطقه آسیای مرکزی قرار دارد و دارای مرزهای مشترک با ایران نیست، اما پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوانی با جمهوری اسلامی ایران را دارا می باشد. گسترش رابطه ها با تاجیکستان در چارچوب سیاست همسایگی در حال انجام جمهوری اسلامی ایران پیگیری می شود. البته تهران از ابتدای استقلال تاجیکستان توجه خاصی به این کشور آسیای مرکزی داشته است. در این چارچوب و دنبال استقلال جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. هرچند رابطه های دو کشور ایران و تاجیکستان در طول 3 دهه اخیر با فراز و فرودهای همراه بوده است، اما در چند سال گذشته رابطه های تهران دوشنبه سیر رو به پیشرفت احساس شونده و با توجه به توانمندی ها و امکانات ایران در ابعاد و جنبه های مختلفی را داشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. امیدواریم مورد استفاده و برداشت لازم شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، همگی شما را در پناه خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. حتی صاحب نظران بی‌طرف خارجی هم تصریح کردن به این من. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. البته ممکن از این زمینه های استفاده کرده باشن، لیکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و تشویر اینا کاریه که واضحه که داره انجام میده. این فراموش نباید بشه. یه نکته مهم اینه، این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالیست، یک کار واکنشیست. یعنی ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است، برای اینکه بتوانند خلأهایی رو که برای اونها به وجود آمده پر کنند. اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوان‌ها بود در قضیه کرونا. اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور، حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول و بقیه کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی این که ملت ایران با نشاط و زنده و سرحاله. دومی که ملت ایران متدینه. این حرکت اول ملت ایران بود. آخریش مسئله اربعین بود، چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. میلیون ها انسان و غالبا جوان تو این راهپیمایی ها شرکت کردن، حضور پیدا کردن. البته بین این دو اون پدیده بی نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. خب اینا بروز ملت ایران در محیط منطقه و فراتر از منطقه، اینا چیزایی است که دشمن اینا رو میبینه و در قبال رو نمیخواد ساکت بشینن. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنن. این یه نقطه بسیار مهم نیست. حرکت دشمن حرکت انفعالیست. ابتکار دست ملت ایرانه.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه های گرم شما هستیم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. در فاصله زمانی بین خرداد تا مرداد 1360، یعنی از زمان عزل بنی صدر تا انتخاب محمد علی رجایی توسط مردم برای پست ریاست جمهوری، حوادث مهمی در کشور رخ داد. یکی از این حوادث شهادت دکتر مصطفی چمران در منطقه جنگی دهلاویه بود. مصطفی چمران یکی از یاران شجاع امام و انقلاب و یکی از نخبگان علمی ایران و فارغ التحصیل دانشگاه MIT بود. او متخصص مبارزات شریکی بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جبهه‌های جنگ از تمامیت ارضی کشور و آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کرد. خبر شهادت دکتر چمران برای مردم ایران بسیار غمبار بود، چرا که فقدان او لطمه شدیدی به کشور می‌زد. بانو قدس از جمله کسانی بود که با شنیدن خبر شهادت دکتر چمران بسیار مات و مبهوت شد و رنگ از روی وی پرید. بانو قدس در طول دوران مبارزه بارها نام شهید چمران را شنیده و با رشادت‌های او آشنا بود. بانو قدس بعدها در وصف مصطفی چمران گفت: چمران مرد افسانه است. آنچه از او میگویند ممکن است برای نسل‌های آتی باور کردنی نباشد. چند روز بعد از شهادت چمران، در ششم تیر ماه، آیت الله سید علی خامنه ای در حالی که در مسجد ابوذر تهران مشغول سخنرانی بود، هدف تروریست‌ها قرار گرفت و مجروح شد. ایشان در آن زمان امام جمعه تهران، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و نماینده امام خمینی در شورای عالی دفاع بود و به هنگام اعلام عدم کفایت سیاسی بنی صدر، مواردی از عدم کفایت وی را قرائت کرده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم. در این لحظات حساسی که یکی از سرنوشت سازترین صفحات تاریخ ایران رقم زده می شود، مخاطب این سخن شما نمایندگان مردمید و اونگاه همه ملت ایران و بالاخره تاریخ و نسلهای آینده که در کار ما به دقت و طلبگارانه نظر خواهند کرد و من با این توجه در محضر خدا و در حضور شما و همه کسانی که این سخن را خواهند شنید اعلام می کنم که این جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی داند. پیش از اون که به دلایل متعدد خود در اثبات این ادعا بپردازم، لازم می دانم اول کفایت سیاسی را که در اصل 110 قانون اساسی به اون اشاره شده معنا کنم. کفایت سیاسی یعنی اینکه شخص برای اداره مسئولیتی که به عهده او گذارده شده کافی و صالح نباشد. فقدان کفایت سیاسی در هنگامی است که وی اون شرایطی را که برای انجام این مسئولیت در قانون اساسی معین شده فاقد باشد و کمبود یا عیبی داشته باشد که با اون صفات مقرره منافی است.
یک روز بعد از این حادثه، یعنی در هفتم تیر ماه، حدود 100 نفر از مسئولین بلند پایه کشور که جلسه‌ای در محل حزب جمهوری اسلامی برپا کرده بودند هدف تروریست ها قرار گرفتند و در آن حادثه آیت الله دکتر محمد بهشتی که در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب بود به همراه 70 نفر از حاضرین در جلسه به شهادت رسید. این بمب گذاری توسط سازمان مجاهدین خلق که به منافقین مشهور بودند انجام شد. اتفاقات پی در پی و فشارهای سیاسی ناشی از آنها به ویژه حمله عراق به ایران، قائله عزل بنی صدر، شهادت پی در پی یاران امام و انقلاب، کمبودهای اقتصادی و اعلام جنگ مسلحانه گروهک‌های مانند سازمان مجاهدین خلق امام خمینی را در شرایط سخت بیماری و کهولت سن تحت فشار قرار داده بود، اما او با اتکال به خداوند متعال صبر می کرد و مسئولین کشور را به تقویت شهامت و مقاومت در برابر حوادث کمرشکن فرا می خواند. در این شرایط برخی از مردم به دنبال افسانه سازی و انتساب کارهای خارق‌العاده و معجزه‌وار به امام بودند، اما بانو قدس با درایت راه را برای خرافه بافی و سوء استفاده های مترتب بران می بست. بانو قدس در جلسه با برخی از بانوان کشور در پاسخ به اصرار یکی از خانم های حاضر در جلسه که خواستار نقل کراماتی از امام بودند پاسخ دادند: یکی از معجزات آقا این است که در طول زندگی مشترک هرگز دروغی از او نشنیدم. معجزه دیگرش این که حتی یک ریال حیف و میل نمی کند. معجزه سومش این که از اسراف به شدت پرهیز می کند. معجزه آخر هم این که برخلاف بسیاری از عرفای مردم گریز، مردم باور است و از مردم انتظار معجزه دارد و اعتقاد دارد که مردم معجزه می کنند. پس از آن از روی برگه این جملات برگرفته از سخنان امام برای حاضرین را خواند: این یک معجزه است که شما خواهران و برادران با هم همصدا و با مشتهای گره کرده در مقابل قدرت‌های شیطانی ایستاده اید. این معجزه اسلام است که در شما تجلی کرده است. این معجزه است که با شهید شدن یک عزیز موجی در تمام دنیا بلند می شود. این معجزه است که خانم‌ها در مقابل تانک و توپ و مسلسل‌ها نمی هراسند. رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم، اگر زخون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که همدرد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم، که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان به تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
در شب خاموش و سرد بی کسی نیست، یکی گاه من پناه آفرین تو برام مثل نمای چشم سال، تشنگی رو از وجودم میبری، در سکوت محکم عشقی بزار تو تنین آرزوهای منی، مثل خورشیدی که میتابی بشن رنگ هستی بر وجودم میزنی، ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شقایق آخرین غمخوار عاشق، دشت شبایه ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای براه مهربون در سپرده کی غم بی هم زبونی با تو پرده، ای دل تنهای خسته مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه آخرین غمخوار عاشق. در شب خاموش و سرد بی کسی نیست،